دو بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه پنجم فروردین ماه، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا هانا کاویانی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، وزیر خارجه آمریکا سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نقش آمریکا در تولید ویروس کرونا را کذب خواند و حکومت ایران را به پنهانکاری درباره شیوع کرونا متهم کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب محدودیت‌های آمد و شد در سراسر این کشور برای مقابله با کرونا را اعلام کرد.
اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، مسئولین ایران چه تمهیداتی را برای مقابله با این بیماری مرگبار در نظر گرفتند؟
واردی که قبلا تعطیلی اونها رو اعلام کردیم، همه اینها بنا شد تا 15 فروردین ادامه پیدا بکنه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران در مورد گسترش بیماری کرونا حقایق را به مردم خود نمیگوید. جهان چه روی کردی به سیاست‌های ایران در مقابله با ویروس کرونا دارد؟ و اتحادیه اروپا از ارسال 20 میلیون یورو در قالب کمک‌های انسان دوستانه به ایران برای مقابله با بیماری کووید 19 خبر داد. این کمک‌ها بر پایه چه سازوکاری خواهد بود؟ همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بحران کرونا در ایران همچنان تیتر خبرهای ایران است. برای بررسی بیشتر اخبار مربوط به کرونا، همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، از جلسه امروز آقای روحانی شروع کنیم. چه مباحثی در این جلسه مطرح شد؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بده با این ماجرا شروع کنیم که به هر حال اونطوری که از صحبت‌های آقای روحانی هم مشخص میشه، ما شاهد یک جور سردرگمی در خود ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و از طرفی نشون میده که در این ستاد و کلن در روندی که پیش گرفته شده بیشتر از طریق آزمون و خطا جلو رفتن. آقای روحانی اشاره میکنه به این که به هر حال حضور کارمندان دولت رو کاهش دادند و به یک تناسبی رسیدند که یک سوم سر کار باشن، دو سوم در مرخصی باشن و مرخصی ها قرار ادامه پیدا کنه اونطور که آقای روحانی گفته. من فکر میکنم که لحظه ای از صدای آقای روحانی رو بشنویم که
بله.
واردی که قبلا تعطیلی اونها رو اعلام کردیم، از جمله برخی از مراکز فروشی که حالا نه فروشگاه‌هایی که مواد غذایی می‌فروشن، اونایی که قبلا تعطیلیش اعلام شده بود تا 13 فروردین، همه اینها بنا شد تا 15 فروردین ادامه پیدا بکنه. نکته بعدی راجب زندانی ها بود که خب قبلا اینها که به مرخصی آمدن تا 15 فروردین بهشون ابلاغ شده بوده برای مرخصی، در این جلسه تصمیم گیری شد که این مرخصیشون تا پایان فروردین فعلا ادامه پیدا کنه، تا حالا اگر بعد به تصمیمات دیگری رسیدیم بخواد تمدید بشه، فعلا تا آخر فروردین تصویب شد.
همونطوری که شنیدیم اشاره هم میکنه آقای روحانی به مسئله زندانی ها. میدونیم که قوه قضاییه اونطوری که خودش آمار داده یه چیز در حدود 90 هزار نفر رو به مرخصی فرستاده به خاطر مسئله شیوع کرونا، اما این رو هم نباید فراموش کنیم که متهمانی هستن که وضعیت برزخی دارند، حکمشون هنوز صادر نشده و اینها همچنان در زندان‌ها نگهداری میشن و وکلای اونها بسیار نگران هستن. اما برگردیم به ماجرا و باز یک بار دیگه اگر نگاه کنیم، این که میگم یک جور سردرگمی، شاهد این هستیم که آقای روحانی میگه که اینطوری نباشه که یک نفر رو سه بار نگه داریم و تفسنجی کنیم، این چنین مصوبه‌ای نداشتیم. من باز از استانداران و فرمانداران خواهش میکنم تمام به مصوبات توجه کنن. این نشون میده که توجهی گویا به مصوبات نشده. یا مثلا سخنگوی این ستاد میگه که موضع ما موضع دفاعی بوده و ما باید این موزه رو تغییرش بدیم به موزه تهاجمی. این نشون میده که یک جور آزمون و خطا صورت گرفته و کلا مشخص نبوده چه روندی قراره شکل بگیره. چرا که مثلا در یک بخش دیگه از صحبت‌های حسن روحانی پروانه ما شاهد یک صحبتی هستیم در خصوص اینکه برای مسئله عزا، غم، شادی و عروسی تجمع نکنن و چنین توصیه‌ای میشه. اما از این طرف ما میبینیم که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که شیمیایی بوده و به این دلیل جون خودش رو از دست داده، مراسم تشییعش برگزار میشه و بسیار جمعیت میره و از طرفی خود فرماندهان سپاه موضع‌گیری میکنن و میگن این خودجوش بوده، در صورتی که خب ما در موارد بسیاری دیدیم که تجمعات در ایران به طور کلی، به تجمعاتی که اعتراضی باشه و نخوان برگزار بشه جلوگیری میشه از برگزاریش، اما در این مورد برگزار میشه و حتی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در توییتر خودش به این قضیه واکنشش رو میده و میگه این هم احتمالاً یک جور پروتکل بهداشتی جدیده در تشییع و اعمال محدودیت در تجمعات. تصاویر گویا تصاویر تجمع رو گذاشته که جمعیت بسیار زیادی اومدن با توجه به محدودیت هایی که بارها گفته شده و میگه فقط باید گریه.
محمد، بحث جریمه ها مطرح شده ظاهرا امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا که اگه کسانی رعایت نکنن جریمه بشن، این موضوع رو برامون توضیح میدی؟
حمیدرضا جمشیدی گفته که ما داریم تصویب میکنیم و امیدواریم که امروز تصویب بشه که کسانی که اقلیتی از مردم، اینجوری میگه، با بیرون اومدن از خونه و مسافرت رفتن موجب بازگشت به نقطه صفر بیماری کرونا میشن، اینها جریمه بشن و صحبت از جریمه کرد. اینکه چگونه این جریمه میخواد صورت بگیره مشخص نیست. فراموش هم نکنیم که این مسئله جریمه رو بسیاری از کشورها اعمال کردن، در جمهوری چک بوده، در روسیه بوده، جریمه هایی رو گذاشتن برای افرادی که رعایت نمیکنن. از طرف دیگه آقای جمشیدی یک نکته دیگر رو هم گفته و اون هم بحث فاصله گذاری جغرافیایی. گفته ما نمیتونیم فاصله گذاری اجتماعی کنیم به خاطر مسئله شبکه های اجتماعی که تقریبا اوضاع رو و کنترل رو تا حدودی در دست خودشون میگیرن و گفته که ولی برنامه‌ای داریم که از تجمعات جلوگیری کنیم. این برنامه از کنترل ورودی و خروجی شهرها تا مدیریت محل‌های خرید و فروش و تجمعات رو در بر می‌گیره و اسم این برنامه رو گذاشته فاصله گذاری جغرافیایی. یک نکته رو هم اگر فرصت هست خیلی کوتاه بگم، این که میگه بسیار نگرانند برای روز 13 بدر که به هر حال می‌دونیم داریم نزدیک میشیم بهش و نگران این هستن که با خارج شدن شهروندان از خونه ها دوباره ما شاهد یک جور اوج گرفتن ویروس کرونا باشیم.
سپاسگزارم. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران. اما وزیر خارجه آمریکا در بیانیه خودش حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به پنهانکاری درباره شیوع ویروس کرونا در ایران متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی هشدارهای مسئولان بهداشت و درمان خودش رو هم نادیده گرفته و اولین مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس رو مدت 9 روز مخفی کرده. همچنین آقای پومپئو گفته که در مورد کمک‌هایی که به ایران قرار صحبت کرده و گفته که آمریکا حاضر هستش که مردم ایران در زمینه بیماری کرونا کمک کنه. اتحادیه اروپا هم روز گذشته از کمک 20 میلیون یورویی به ایران خبر داد. همکارم بابک غفوری آذر با ماست در برای تحلیل این موضوع. بابک، چه مسائلی مطرح شده در مورد این کمک ها؟
مواردی که اشاره کردی پروانه درباره موضوع کمک ها از جمله آخرین بازتاب هایی است درباره یکی از چالش برانگیزترین و بحث انگیزترین موضوعات روزهای اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران همزمان با شیوع ویروس کرونا. اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهایی که شدیداً درگیر ویروس کرونا است در شرایط تحریمی چه مقدار میتونه از منابع و کمک‌های کشورهای دیگر استفاده کنه در مبارزه با ویروس کرونا، چیزی که به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به شدت به عنوان یکی از مسائل و خواسته های خودشون مطرح کردن و مقام های بلندپایه‌شون محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صحبت های خودش در روزهای اخیر این موضوع رو به عنوان محور اصلی مسائل بیان کرده. این دوتا نکته ای که اشاره کردید دو بازتاب و دو واکنش مهم ساعت های اخیر به این موضوع بوده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در کنار اینکه اظهارات آقای خامنه ای درباره نقش داشتن احتمالی آمریکا در شیوع ویروس کرونا را رد کرده، در بیانیه که اشاره کردی به موضوع کمک ها اشاره کرده، بار دیگر گفته که از نظر آمریکا ارسال غذا و دارو به ایران و صادرات اونها به ایران هیچگاه تحریم نبوده و همکنون هم امکانش وجود داره، و بعد یک اشاره هایی کرده درباره گذشته و اقدامات مقام های جمهوری اسلامی ایران از نظر آمریکا، و گفته که در حالی که حکومت ایران درخواست منابع بیشتر مالی رو مطرح میکنه، باید اشاره کرد که ایران از سال 2012 بیش از 16 میلیارد دلار به گفته آیت پومپئو صرف ترور در خارج کرده و از کاهش تحریم ها پس از برجام برای تقویت گروه های نیابتیش استفاده کرده. به گفته وزیر خارجه آمریکا، مقام های ایران بیش از 1 میلیارد یورو پول برای کالاهای پزشکی رو دزدیدن، اینطور که آقای پومپئو نوشته، و ماسک های مورد نیاز، دستکش ها و سایر تجهیزات پزشکی رو برای فروش وارد بازار سیاه کردن. در واقع یک بیانیه تندیست علیه برخی کمک ها و در واقع اتهام هایی که مطرح هست از نظر واشنگتن نسبت به تهران درباره کمک های بین المللی. همزمان با این اتفاق، بیانیه جوزف بورل مسئول سیاست اظهارات و بیانیه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو داشتیم که آقای بورل اشاره کرده در این تازه ترین موضع‌گیریش درباره کمک ها به ایران که اتحادیه اروپا قصد داره 20 میلیون یورو به ایران کمک های انسان دوستانه بکنه و حتی از درخواست ایران برای وام از صندوق بین المللی پول حمایت کنه. میدونیم که ایران پیشتر درخواست وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول کرده بود و آقای بورل در اظهارات خودش گفته که قصد داریم نشون بدیم که دارو و غذا تحریم نیستند و این رو یک نشونه دیگری بگیریم از این که فضای شکل گرفته درباره ایران و تحریم ها، نشون بدیم که غذا و دارو خارج از این تحریم ها هستند، موضوعی که همونطور که اشاره کردم به چالش اصلی و بحث اصلی روزهای اخیر در ارتباط جهانی و دیپلماسی ایران تبدیل شده.
بابک علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت روز گذشته در توییتر خودش در مورد حضور پزشکان بدون مرز و احداث بیمارستان صحرایی گفت که این حضور منتفی است و این بیمارستان احداث نخواهد شد. در مورد این برامون توضیح میدی؟
این موضوع حالا همزمان با همه مواردی که پیشتر اشاره کردیم درباره کمک‌های بین‌المللی، اتفاقی که در ساعت‌های اخیر و این اظهار نظری که اشاره کردی از سوی علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت ایران شده، سایه افکنده بر اون گفته‌های پیشین و درخواست‌های مقام‌های ایران که بارها مطرح می‌کنند درباره کمک‌های بین‌المللی در مقابله با شیوع ویروس کرونا. اونطور که آقای وهاب‌زاده در توییتر نوشت، گفته که ضمن تشکر از پزشکان بدون مرز با اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و نیز استفاده از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح، فعلا نیازی به پرپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نیست و به نوشته او این حضور منتفی است. اینو میدونیم که وقتی که بحث حضور پزشکان بدون مرز که از فرانسه، حتی سفیر ایران هم در فرانسه اعلام کرده بود از ارسال دومین محموله و حضور دومین گروه پزشکان بدون مرز صحبت کرده بود، بعد از اون گروهی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با این موضوع مخالفت کردند و به نظر میرسه که این واکنشی که وزیر مشاور وزیر بهداشت ایران داشته در واقع پاسخی است به اون نگرانی ها و اون مخالفت ها که بیشتر اعلام شده بود در اصفهان قراره یک واحد درمانی راه اندازی بکنن برای درمان بیماران مبتلا به کووید 19 و حتی تصاویری هم منتشر شده بود در توییتر از ارسال این کمک ها و تجهیزات و همطور گفته شده بود که یک تیم متشکل از 9 پزشک و متخصص قرار بوده که در این بیمارستان و این تجهیزات مستقر بشن و خب حالا شرایط بلا تکلیفی پیش اومده و در برخی رسانه‌های داخل ایران که نزدیک به دولت آقای روحانی هستن، این موضوع با توجه به اینکه سفیر ایران در فرانسه هم مطرح کرده بود بازتاب گسترده داشته، اما در مقابل رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان مخالفت شدید داشتن و حالا به نظر میرسه واجب بلا تکلیف بهترین توضیح باشه برای شرایطی که برای حضور این گروه بین‌المللی شناخته شده که تا حدودی هم میتونیم بگیم که فارغ از عملکرد دولت‌ها کارشون ارزیابی میشه، شکل گرفته و سایه افکنده بر اون موضوع درخواست کمک‌های بین‌المللی از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر با ما بود با بررسی کمک‌های بین‌المللی به ایران. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه برای مبارزه با ویروس کرونا 20 میلیون یورو به ایران کمک‌های انسان دوستانه می‌کند. جوزف بورل روز دوشنبه اعلام کرد که این مبلغ طی چند هفته آینده به ایران داده خواهد شد. او همچنین گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد از درخواست ایران برای وام از صندوق بین‌المللی پور هم حمایت کند. برای بررسی بیشتر این موضوع افشین شاهی کارشناس روابط بین الملل ساکن بریتانیا با ماست. آقای شاهی، اتحادیه اروپا اعلام کرده که این مبلغ رو در قالب کمک‌های بشردوستانه به ایران ارسال می‌کنه. سازوکار ارسال این کمک‌ها چگونه خواهد بود؟
همینطور که مطلع هستید، این دومین گام اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برای کمک به ایران هست در این اوضاع بسیار وخیمی که ویروس کرونا عملا تمام کشور رو فلج کرده. ماه گذشته بریتانیا، فرانسه و آلمان یک در واقع کمک هزینه 5 میلیون یورویی رو به ایران ارسال کردن برای مقابله با این پندمیک، و بعدش هم آقای برون متعهد شد که 20 میلیون یورو دیگه رو به کشور منتقل بکنه. اتحادیه اروپا در واقع جزئیات چندانی رو ارائه نداده. اگر که ما به صحبت‌های سخنگوی سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا بسنده بکنیم، این در واقع یک بسته حمایتی هست برای ارسال در واقع کمک‌های بشردوستانه، و ایشون هم در کنفرانس اخیری که داشتن مکرراً اعلام کردند که این باید به دنیا ثابت بکنه که کمک‌های بشردوستانه و اقلام غذایی و اقلام دارویی مورد تحریم ایالات متحده نیست. ایشون گفتن که در چند هفته آینده در واقع این هزینه، این مبلغ 20 میلیون یورو که تقریبا میشه 21 میلیون دلار به ایران ارسال خواهد شد. و مهمتر از اون، ایشون هم در واقع متعهد شدن که از تقاضای ایران برای اون وام 5 میلیارد دلاری حمایت بکنن. اما خب همینطور که مطلع هستید، ایالات متحده در IMF میتونه از وتوی خودش استفاده بکنه و با دل نظر گرفتن در واقع تنش‌هایی که افزوده شده به تنش‌های این دو کشور خصوصا در روزهای گذشته، واقعا بعید میاد حتی با دل نظر گرفتن حمایت‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده رغبت کافی رو داشته باشه برای حمایت از این وام 5 میلیارد دلاری، و با دل نظر گرفتن اینکه وضعیت ایران بسیار به یک مرحله بسیار خطرناک رسیده و سامانه های بهداشتی و درمانی بسیار ضعیف است و نیاز به در واقع حمایت های بین المللی داره، به نظر میاد که رویکرد مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی در این شرایط متاسفانه هیچ کمکی برای جذب حمایت های معنادار و کلی بین المللی نکرده.
آقای شایی، آیا اتحادیه اروپا پیش بینی کرده که این کمک ها رو در بازار ایران چگونه مدیریت کنه؟ چون ایران متهمه که این کمک ها رو به دست کادر پزشکی و درمانی و بیماران نمیرسونه. اروپا چطور میخواد نظارت کنه بر مسیری که این کمک ها تا رسیدن به دست افراد نیازمند طی میکنه؟
ببینید، این اولین باری نیست که این حاله ابهام موجود داره. در سالهای گذشته این مسئله مطرح شده که کمک‌های بشردوستانه که به ایران میرسه در بعضی از مواقع متأسفانه به دست کسانی که واقعا نیازمند هستند نمیرسه. همینطور که اشاره کردم، اتحادیه اروپا جزئیات چندانی رو ارائه نداده که دقیقاً این کمک 20 میلیون دلاری از چه طریقی و از چه کانالی قراره در واقع به این سامانه بهداشتی و درمانی ایران برسه. اما با دل نظر گرفتن شرایط فعلی، من بعید میدونم که اتحادیه اروپا در واقع پیش‌شرط‌های جدی برای این کمک 20 میلیون دلاری داشته باشه، 20 میلیون یورویی داشته باشه. و من فکر می‌کنم مستقیماً به دست دولت خواهد رسید و دولت در واقع وظیفه توزیع اون رو به عهده خواهد گرفت. و خب اینجا هست که تعداد قابل توجهی از منتقدین در روزها و ساعتهای گذشته نسبت به این قضیه در واقع ابراز شک کردن و ابراز نگرانی کردن که شاید این، همینطور که اشاره شد، این کمک ها به دست بیمارستان ها و به دست اشخاصی که واقعا نیازمند هستند نرسه. اما خب مسئله همینطور که اشاره کردم، مهمترین مسئله در واقع مسئله 20 میلیون یورو نیست. ایران در واقع در شرایط بسیار وخیمی به سر میبره و در واقع مبلغ قابل توجه تری نیاز داره که بتونه در واقع با این پندمیک بسیار خطرناک مقابله بکنه. و همینطور که اشاره شد، اگر که جمهوری اسلامی نتونه اون وام 5 میلیارد دلاری رو بگیره و با در نظر گرفتن تحریم ها شرایط بسیار مشکل تر میشه، و اگر که ما در واقع به رویکرد مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، به نظر میاد که در واقع هیچ جدیت قابل توجهی ندارن که حداقل به شکل مقطعی نسبت به بعضی از سیاست‌های خارجی خودشون و گفتمان سیاست خارجی خودشون تجدید نظر بکنن که بتونن حداقل مقداری میزان تنش رو کم بکنن که بتونن از حمایت‌های بین‌المللی بهره مند بشن. نه تنها در واقع استقبال جدی از حمایت‌های بین‌المللی نمی‌کنن، همینطور که به گزارشگر خودتون به درستی اشاره کرد، در واقع کمک‌هایی که میتونست ارسال بشه مثلا توسط سازمان‌هایی مثل پزشکان بدون مرز، امروز در یک حاله ابهام قرار گرفت و بعضی از مقام‌های ایرانی گفتن که فعلا در شرایط فعلی این قضیه منتفی است، که این ناشی از فشارهای تندروها مثل شریعت مداری روزنامه کیهان هستش.
سپاسگزارم. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل ساکن بریتانیا، با ما بود با بررسی کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به ایران.
سلام، سال نو مبارک. سپیده رئیس سادات هستم. امیدوارم امسال برای تمام کسانی که نوروز رو جشن میگیرن سال بسیار خوبی باشه و این بهار همه سختی ها، رنج ها و مشکلاتی که سال گذشته داشتیم رو بشوره و ببره.
اما اگر در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من خواستم از همینجا آقای خامنه بگم که سخت در اشتباهید و کسانی که این ویروس رو وارد ایران کردن کسانی بودن که از شخص شما پیروی میکردن و از نوشته های شما استفاده میکردن برای نگه داشتن رژیمتون. بعدش هم اگه یک کشوری بخواد یه موقع دست به یه همچین کاری بزنه، اول فکر جامعه خودش رو میکنه که خب اگه آمریکا این کارو کرده، حتما قبلش هم میبایستی فکر اینو بکنه که به کشور خودش هم یه روزی این ویروس سرایت میکنه.
حسن آقا که میایید میفرمایید هی آمریکا باید این تحریم‌ها رو برداره، ما تو تامین مایحتاج پزشکی و عمومی مشکل داریم. جواب این سوال شما را یک یک مردم ایران می‌دانند و آنم این استش که شما دست از این خرج هنگفت برای گروه‌های تروریستی بردارید و آن را صرف داخل کشور کنید، آن وقت ببینید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
آقای خامنه‌ای که نطق می‌کنی میگی این ویروس را با ویروس‌های دیگه قاطی کردن و طبق ژن ایرانی به ایران وارد کردن، ببخشید میگه اینا دارن سوپ درست میکنن یا آش دارن درست میکردن که مواد لازم و ژن ایرانی و ویروس کرونا و این ویروس فقط بیا رو ژن ما تاثیر به بد بذاره. الان که دامن خود آمریکا هم گرفته و اونا دارن کشته میدن، این چه حرفی میزنی؟ یو میگی جن و انس. آقا تو خودت از جن و انس و ویروس کرونا بدتری. 41 ساله که پدر ملت در آوردی، ویروس میکشه میره، شما مردم نمیکشین، زجر کش میکنین، در این پدر ملت رو در آوردین. شما 41 سال هست.
سلام، من میخواستم سال نو رو تبریک بگم به هموطنان عزیزم و یادی بکنم از پزشکان، پرستاران، عزیزان اورژانس که در بین ما نیستن ولی یادشون در قلب ما هستش. و بیاییم در سال جدید برای کسی آرزوی مرگ نکنید، برای دیگران سلامتی آرزو بکنید. در خاتمه یه شعری از استاد ازل سعدی شیرازی رو براتون میخونم که ایشون میگه: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زی گوهرند، جزوی به درد آور از روزگار، دیگر عشقها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. شاد باشید و پایدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیش از 600 تن از نویسندگان، شاعران و منتقدان در داخل و خارج از ایران با انتشار یک بیانیه خواستار توقف احضارها، بازداشتها و اجرای حکم زندان نویسندگان و کنشگران سیاسی و آزادی موقت آنها شدند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
جمعی از نویسندگان، شاعران، منتقدان و مترجمان ایرانی با نوشتن یک بیانیه نسبت به اوجگیری احضارها و بازداشتها و تایید احکام زندان نویسندگان اعتراض کردند. در این بیانیه به رویکرد تبعیض‌آمیز قوه قضاییه با وجود شیوع ویروس کرونا اشاره شده و نوشته شده است که قوه قضاییه با رویکردی کاملا متناقض و تبعیض‌آمیز متهمان به اقدام علیه امنیت ملی را از مرخصی موقت محروم کرده است. در این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از 600 هنرمند، شاعر و منتقد در داخل و خارج از ایران رسیده است، آمده است در شرایطی که سرایت ویروس کرونا به ایران و گسترش روزافزون آن مکانهای عمومی کشور را به قتلگاه بالفعل بدل کرده، چگونه می شود شمار زیادی از نویسندگان و کنشگرانی که به اتهام مجهول و تعریف ناشده محکوم به حبس‌های سنگین شدند در بند نگه داشت. مهین خدیوی، شاعر، ناشر و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
همزمان با اوجگیری احضارها و بازداشتها و صدور و تایید احکام حبس نویسندگان و کنشگران، فراخوان 3 عضو کانون نویسندگان ایران، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین که به جرم واهی حکم زندان 6 ساله دارند، به زندان چه معنایی دارد؟ آن هم در شرایطی که جهان گرفتار ویروس کرونا است، به مرگ دارد بیداد می کند و ایران متاسفانه با ناکارآمدی در صدر این مرگ و میر است و همه باید در قرنطینه باشند. این را می دانیم و می دانیم که زندان از نظر بهداشتی همیشه پرخطر بوده. آیا این ادامه قتل‌های زنجیره‌ای نیست؟ مرگ و قتل عام زندانیا در زندان در این شرایط فاجعه است. حکم فراخوان این دوستای ما باید لغو شود و نیز دیگر زندانیای سیاسی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و دیگران که در شرایط بسیار بسیار بدی به سر میبرند، باید در کنار خانواده هاشان باشند که بتوانند از خودشان محافظت کنند، نه در زندان و در آن مکان پرخطر.
پیشتر رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده‌های مالی با اخذ وثیقه مناسب می‌توانند آزاد شوند. بر اساس این بخشنامه، زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آنها بیش از 5 سال باشد، نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند. قوه قضاییه ایران عبارت زندانی سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد و از عبارت زندانی امنیتی استفاده می‌کند. اقدام علیه امنیت ملی نیز عبارت رایج مقام‌های قضایی برای اعلام جرم علیه زندانیان سیاسی است. در هفته‌های اخیر و با همه‌گیری گسترده کرونا در ایران، درخواست‌ها برای آزادی زندانیان بالا گرفته و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل، زندانیان سیاسی سابق و گروه‌ها و نهادهای دیگر خواستار آزادی این زندانیان شدند. برخی اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز با صدور بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شدند. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در اوین نیز روز دوشنبه 26 اسفند اعلام کرد در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده است.
این مجله نیمروزی در اینجا به پایان میرسه. روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.